بسم الله الرحمن الرحيم. گفته شد که امر معروف و نهی از منکر به لحاظ مکلف به این تکلیف به چند قاعده انحلال پیدا میکنه و تقسیم میشه. یکی امر معروف و نهی از منکر همگانی و متوجه عموم مکلفین، دو امر معروف و نهی از منکر متوجه حکام و صاحبان مسئولیت و منصب، سه امر معروف و نهی از منکر متوجه خانواده با اون دوائری که در خانواده مطرح بود، و چهارم هم امر معروف و نهی از منکر متوجه علما و دانشمندان. در خصوص علما و دانشمندان ما هم به ادله خاصه اشاره کردیم، هم به یک قاعده بسیار مهم تشدد المسئولیه و تضعف تکلیف نسبت به علما و دانشمندان، که این به ادله از اون اشاره کردیم و نکات و جزئیاتی هم پیرامون این قاعده گفتیم و با شمولی که داشت. ضمن این بحث دیگه، حالا این ادله تقریبا مهمترینش همین هاییست که عرض کردیم، حالا ضمن این بحث با این ادله و قواعدی که داشت گفتیم که یک فروعی را در جنبندی یا تکمیل بحث عرض میکنیم. بعضیش گفته شد، حالا یادآوری میکنم. یک فرع این بود که این وظیفه علما یه وظیفه تشکیکی است و درجات تشدد و تضعف این مسئولیت ناشی است از درجات علمی اون عالم و یا درجه اون معروف و منکری که میخواد مورد امر و نهی قرار بگیره. این تفاوت درجه عالم و تفاوت درجه اون معروف و منکر روی اون اشتداد و تضعف اون امر معروف نهی از منکر اثر میگذاره. این یک بحثه که گفته بودیم. فرع دیگری هم که باز گفته شده بود این بود که این اشتداد مسئولیت علما و خطاب مضاعف و مؤکد داشتن اختصاص به امر معروف و نهی از منکر نداره. قاعده هدایت هم اینطوره، تربیت هم اینطوره، سایر تکالیف هم همینطوره. اینم نکته دوم که قبلا هم گفتیم. سومم این بود، این است که عرض شود که این قاعده مطابق با همون ادله‌ای که گفته شده بود به دو قاعده الزامی و ندبی تقسیم میشه. امر معروف و نهی از منکر واجب برای دیگران برای عالمان دو تا تکلیف داره، تکلیف مؤکد داره، این میشه قاعده الزامی. و یه قاعده هم ندبی و استحبابی داریم، امر معروف و نهی از منکر در مواردی که برای دیگران مستحب است و مندوبه برای عالم طبعا استحباب مؤکد و مضاعف داره. اینم مستفاد از ادله ایست که حالا برای این دومی باید البته شواهد ادله رو جدا ذکر کرد و بحث کرد و اینها، ولی فی الجمله همینطوره که ادله ای افاده این قاعده ندبی هم میکند. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم و فرع چهارم در اینجا این است که مقص گفته بودیم، حالا برای تکمیل تکرار میکنیم، مقصود از علما در اینجا همونطور که تأکید شد علمای دین هست، آگاهانه به شریعت، و اون هم آگاهی که حالت ملکه علم دین داره، نه صرف علم به یه موردی از مسئله، آگاهی عالمان دین در واقع مقصوده. و عرض شود که این رو گفته بودیم این فرع چهارم قبلا هم گفته بودیم، حالا به عنوان فرع چهارم داریم میگیم که مقصود عالمان دین است. اما سوالی که در اینجا مطرح است اینه که این عالم دین در اعصار متقدم و در عصر ما علا قسمینه، یک عالم دینی است که عالم دینه فقط، دیگه انتساب به یک نهاد دینی نداره، ولی یه عالم دینی داریم که انتساب به نهاد داره، یعنی حوزه است، روحانیته. این با هم فرق داره و بین اینا اون خصوص مطلقه، اگر نگیم من وجهه لااقل مطلقه. برای اینکه عالم دین بودن ممکنه کسی احراز بکنه و مجتهد هم باشه، ولی در سلک روحانیت و نمیدونم حوزه و اینا نیست. کما این که ما گروهی داشتیم که قدیم بودن که در اون درجات بالا بودن، بعد دیگه به دلایل مختلف، حالا به هر دلیلی، از حوزه بیرون رفته، لباس روحانیت هم نداره، نهاد روحانیت هم ازش استفاده نمیکنه، دانشگاه یا هر جای دیگه است، ولی عالم دینه واقعا. عرض شود که اما گروه دیگه این است که نه، عالم دینی است که به این عنوان شناخته می شود، به این عنوان شناخته می شود. حالا این سوال یه سوال خیلی مهمیه اینجا که این انتماع به نهاد و وابستگی به یه نهادی که به این عنوان شناخته میشه، این چه نقشی داره در مسئله؟ آیا خودش یه عنوان جداست یا این دوتا با هم یکیه؟ در اینجا دو احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که کسی بگوید که این ادله‌ای که راجع به علما آمده که مسئولیت مضاعف دارند، اینا اصلا همش مقصود از علما، یعنی کسانی است که به این عنوان شناخته شدند، یه نوع هویت نهادی و صنفی روحانیت دارند. اصلا مقصود از علما بگیم اینه. تو اون خطبه منای امام حسین هم میگه که شما به این مسئله شناخت، به دین شناخته شده اید، از دین بهره برده اید، ولی حالا که دین در خطره، آماده خطر کردن و ریسک نیستید. که اون یک مقداری ظهور را میبره به سمت عالمانی که این ویژگی انتساب به دین داره. این یک احتماله که اگه این احتمال باشه، معناش اینه که این ادله‌ای که راجع به اشتداد مسئولیت علما گفته شد، اینا همه منصرف است به عالمانی که هویت صنفی روحانیت و مبلغ و محدث و راوی و اینا پیدا کردن، حالا با عناوین مختلفی که در تاریخ بوده، حالا عنوان روحانیت که همیشه نبوده، ولی بالاخره زرار و محمد بن مسلم اونها یه هویت صنفی داشتن، بعد کلینی و صدوق یه هویت صنفی داشتن و همینطور اومده حالا با عناوین و نامها و نشانهای مختلف، برخلاف اونایی که حالا نه عالم هم بودن ولی نجاری میکرده، بقالی میکرده، به این عنوان شناخته نمیشده، یا استاد دانشگاه بوده که در عصر ما هم داشتیم، الان هم داریم دیگه، رشته خونده، عالم دین هم هست، تفسیر فقه، حقوق، چی اینا خونده و دانشگاه استاده دیگه، پرچم دین و نهاد روحانیت بهش مدال اینجوری به شونش نصب نشده، اینجور چیزی نداره. احتمال اول اینه که بگیم مثلا این بحث علما اونا که اومده همه منصرف به اینه. احتمال دوم اینه که ما بگیم نه، این دوتا عنوان مستقلن اصلا هست، عنوان علما به ما عالم، به ما هو عالم تأکد مسئولیت داره، و یه قاعده دیگری هم داریم به عنوان مستقل، و اون یعنی کسانی که انتماع به دین دارند و انتماع به حوزه یا روحانیت و دارای هویت صنفی این قبیل هستند. اینم خودش عنوانی است. بله، که اون وقت این انتماع اگر باشه، اون وقت انتماع به حوزه، به رسالت، به نبوت، به امامت، به دین، و انتماع هم ممکنه بگیم عام است از انتماع نژادی و خانوادگی یا انتماعات اعتباری و نهادی و قراردادی. این احتمال دومه. ما احتمال دوم رو ترجیح میدیم. ترجیح ما احتمال دومه، یعنی فکر میکنیم که ما اصلا اینجا غیر از اون قاعده ای که گفتیم عالم مسئولیت مضاعف داره، اون ادله ای داریم که به همین اطلاقه. درسته بعضی از ادله منصرف به جایی است که دو عنوان در او جمع شده، بعضی ادله علما اونها، ولی مثلا لولاین ها من ربانیونه و الاحبار ممکنه اینجور باشه که اینو به عنوان یه طبقه داره میگه این مسئولیت داره. اگه طبقه باشه، این طبقه نهاد اجتماعی است، مثلا نهاد اجتماعی دینی است. بعضی ادله به همون عالمان دین به وصف اینکه یک نهاد اجتماعی دین هستن انصراف داره و ظهور در اون داره. اما همه ادله اینطور نیست. ما ادله‌ای داریم که مطلقه، و اونجا که میگه عالم از همین که علم پیدا کرد دیگه مثلا این وضع را پیدا میکنه، داریم ادله‌ای که اطلاق داره. اعتبارم با این مناسبه، یعنی اعتبارم با این مناسبه که همین دانایی مسئولیت آوره. اعتبار با این مساعده. بعضی از ادلهم قابل این است که بگیم اطلاق داره. البته بعضی ادلهم منصرف به اون افرادی است که در نهادی قرار گرفتن و منتسب نهادی هن. این در این طرف. و برای اون عنوان دوم وقت ما دلیل داریم، یعنی برای اونایی که جزئی نهاده یا انتماع به دین و رسالت داره، اونم دلیل داریم. و دلیل اون هم عرض شود که عم از این که این انتماع نژادی و خانوادگی باشه یا انتماع نهادی باشه، و که خود اینم دو قسمه. و اون آیه شریفه‌ای که لستن که احد من النساء در مورد زنهای پیامبر اومده، اون همینو میگه. میگه شما چون منتسب پیغمبر هستید، جزء خانواده او به حساب میایید، اون وقت این وضع را پیدا میکنید، این مسئولیت مضاعف پیدا میکنید، و اگرم خلاف بکنید عقاب شما هم عقاب مضاعفه. وقتی برید با بهایی بشینید و مشروعیت بهاییت بدید، حتما عقاب شما مضاعفه. عرض شود که این انتماع با دستگاه دین مسئولیت شخص اضافه میکنه، ولو عالم نباشه، ولو انتماعش انتماع خانوادگی و نژادیه. اون وقت در روایات همین رو تعمیم دادن به انتماعهایی که خانوادگی نیست. همین اینجوری که حافظم هست، حالا تازه ندیدم، که همین لسانه که عهد من النساء رو تعمیم دادن مثلا به اونایی که مرتبط با پیامبر و ائمه، نه ارتباط نژادی و خونی. و اونم رو در بر میگیره. ما این به معتقدیم. منتها خود این قاعده انتماع، صاحبان انتساب به نژادی یا نهادی به دین به معنای مطلق و عام اون، دو سه تا شاهدش گفتیم، ولی این قاعده هم خودش باید کار بشه روشا، این قاعده دیگه شد. یعنی در واقع ما میگیم که امر معروف نهی از منکر، تا حالا چهار گروه گفتیم: عمومی، حکومت، خانواده، علما. پنجمش میشه منتسبین به نهاد دین، به صاحب به شریعت و دین، به اقسام این انتماع. این شده قاعده پنجم. ما دو تا رو، این قاعده چهارم و پنجم رو دو تا میدونیم، و قاعده پنجم رو دیگه حالا ما بحث نکردیم، اشاره بهش کردیم. ان شاء الله وقتی که اینا تقریر میشه، اینم رو جدا تقریر میکنیم و مفصلش میاریم. اینم مطلب چهارم که معلوم شد که حالا فل جمله معلوم شد که اینجا دو تا قاعده است، این دو تا قاعده هم از هم جداست. وقت بر هم منطبق که بشه، وقت مسئولی عقاب‌های باز مضاعف‌تر و مؤکدتر داره. ولی عالم دینی که رئیس چه استاد دانشگاهه، کار دیگه داره میکنه، کسی هم او رو به این نمیشناسه، ولی واقعا شریعت رو میشناسه، فقه خونده، کلام خونده، خب اون مسئولیت مضاعف رو داره. و اون وقتی که همون میاد در سلک انتماع و انتصاب به دین قرار میگیره، دوست هویت روحانی و صنفی پیدا میکنه، یا انتماع نژادی و نمیدونم اینا پیدا میکنه، رفاقت، نژاد، خون اینا پیدا میکنه، اون مضاعف میشه. اون یه مقدار حالت اثباتی تره دیگه، بله تقریبا این همچی حالتی داره. ما تو اون جنبندی های اون ده 15 عاملی که موجب افزایش مسئولیت میشه اونجا گفتیم بعضی از اون عوامل جنبه روانشناختی روحی و فردی داره، یعنی و اقدامش که میکنه تجلی بیشتر داره. آدمی که بیشتر میدونه، کار نداریم دیگران چه کار میکنن، همین که آدم بیشتر میدونه داره گناه میکنه، این تجلی بالاتر داره. این یه ملاکه، یه ملاکم برد اجتماعی قصه است که وقتی انجام میده داره دیگران ازش استفاده ازش الگو میگیرن. کل اون عوامل ما برگردونیم به این دوتا عامل، اون ده 15 تا عامل، میگیم عامل افزایش مسئولیت روحش، فلسفش اینه. چرا گناه بیشتر داره این؟ به خاطر اینکه بیشتر میدونه، تجلی بیشتر داره. اصلا ولی اون که در عالم هیچ که نباشه، اصلا ببینه او را یک نفر باشه رو کره ارض. یه وجه دوم اینه که این عمل او دیگران هم ازش الهام میگیرن. این دوتا مسئله است. و حالا این دوتا این هم شد قاعده. بنابراین یه قاعده دیگری هم اینجا پیدا شد، غیر از علما میشه و در امر معروف هم جایره میشه، میشه پنجم، یعنی منتمیان و منتسبان به شریعت و صاحبان شریعت، به انواع این انتماع و انتصابی که بعضیش اینجا اشاره شد. بله 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 بله، همون چیزایی که امام صادق سلام الله کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. منتها این تفاوتش اینه که وقتی که شما میرید جامعه شیعه و سنی، این انتماع بروز پیدا میکنه، ولی وقتی توی جامعه که همه شیعه هستن، وقتی که چی نیست، اونم اثر میذاره. بله، اینم از اون نکاتی است که روش اثر میذاره. میگفتم اگه اون قاعده انتماع رو ما جدا بحث میکردیم خیلی ریزکاری یاد داشت. یکیش اینه که این انتماع بر حسب شرایط زمانی و مکانی تفاوت داره و محیطی که آدم درش قرار گرفته. الان تو مجموعه ای که همه شیعه هستن، ولی همین مجموعه وقتی که میاد در مقایسه با بیرون قرار میگیره و انعکاس پیدا میکنه، فرق میکنه. همین که این انعکاس بیرون پیدا کرد، میگن جامعه شیعه اینجوری شد. ولی اگه این انعکاس نداره تو خودشون هستن، این درجه عقابش کمتره یا ثوابش کمتره. ولی وقتی که بیرون هم انعکاس پیدا بکنه اینجوری، یا تو درون جامعه شیعه و سنی با هم، خب اینجا مسئولیتش خیلی بیشتره که شیعه باید نماد پاکی و طهارت و ارزش‌های اخلاقی باشه. عرض کردم این قاعده انتماع قاعده مهم فقهیه و خیلی ظرایف هم داره. حالا دیگه حوصله نداریم اینا رو بپردازیم در جای خودش، همش هم اینا تو بحث‌های فقهی و تعلیم و تربیت اونها مؤثره. اینم شد پنجم. پس انفتح باب آخر که تأکد مسئولیت و تضاعف و تشدد مسئولیت برای منتسبان به دین و صاحبان دینه، به انواع انتماع و انتصاب. و این قاعده به عنوان قاعده فقهی طبعا در جای خود باید بررسی بشه، ولی ریزکاری های زیادی داره، از جمله همینی که الان گفتیم که این شرایط زمانی و مکانی خیلی روی اثر داره. نه، اونم وقت اون انتماع مثل همین علم، اونم ذو مراتبه. بله ذو مراتبه، این که در علم گفتیم انتماع هم ذو مراتبه. هرچی این انتماع بیشتر باشه چی داره دیگه؟ زن پیغمبر میگه لستونه که عهد مننس، اون شافرد انتماعی به پیامبره. و یا حالا وقتی که اون علی ابن ابی حمزه بطائنی که اونجور شاگرد خاص امام کاظم بود، بعد زد و اون خرابکاری رو انجام داد، خب خیلی فرق میکنه با حال کسی که با چند واسطه، حالا مثلا جزء روات و محدثین، حتما خیلی فرق میکنه. اون اونقدر چی میشه که لعن میکنه خود امام بر او، با چه تعابیر شدیدی که لعنت خدا بر این که اومد این کار رو کرد و پایه وقف را ریختند و امثال اینها. طبعا این قاعده هم مثل اون قاعده اشتاد داره. این دو سه تا قاعده همشون یه فروع تقریبا به هم نزدیک مشترک دارن، یکیش همین اشتداء مراتب و اینها. این هم مطلب چهارم در اینجا، که این مطلب چهارم در واقع مولد یه قانون جدیدی شد که اون مستقلن باید بابی براش باز بکنیم در تقریرهایی که بعد نوشته میشه. ما که هرچه تلاش کردیم همراه امر معروف نهی از منکر یک کسی بیاد بنویسه و مرتبش کنیم بریم جلو، نشد دیگه. عرض شود که علما اینقدر کار دارن که کسی دیگه این زمان به تقریر و بحثانا نمیرسه. اینم چهارم. پنجم، حالا چند تا نکته دیگه هم هست، چون اینا تکرار مشابه همونیست که در بحث‌های قبلی گفتیم، اهمیتی نداره. پنجم این که این تکلیف علما یا علای منتسبان به دین در واقع تکلیف کفایی منتها در دائره خاص خودشون، هم روشنه دیگه. اگر 50 تا عالمن و یک منکری است که باید اینو ازش منع بکنن، عرض که طبعا میشه کفایی بین این 50 تا، مگر اینکه اون دفع منکر به این باشه که همه با هم باید انجام بدن، خب اونجا اون وقت مجموعشون میشه عینی برشون. ولی علل اصول اینا کفایی است که گاهی تبدل به عینیت پیدا میکنه. اینم از این مسئله. و فرع ششم مباشرت و تصویبه. طبعا در این امر و نهی که عالم بخواد بکنه میتونه مباشرتا انجام بده، میتونه کسی را واسطه قرار بده، ولی با این ملاحظه که گاهی است که اگر مباشرت نکنه تلقی ازش پیدا میشه که گویا او اقدام نکرده یا یه خدشه‌ای به اون وارد میشه، اونجا طبعا بالعرض مباشرت در اونجا موضوعیت پیدا میکنه. اینم پس هم کفاییت گاهی تبدل به عینی میشه به خاطر اینکه فقط او میتونه انجام بده بقیه نمیتونن، یا به خاطر اینکه مجموعاً باید انجام بدن. مباشرت و تصویب هم اعمه، ولی گاهی مباشرت لازم میشه به خاطر اون عناوین و شرایط ثانوی که پیدا میشه. اینم ششم. هفتم هم این که همون بحثی که راجع به شرایط وجوب امر معروف برای حکومت یا برای خانواده گفتیم، همونا در عالم هم هست، همون بحث‌های قبلی رو در شرایط اینجا بیارید که شرطش هم عرض شود که همون شرایطی که قبلا میگفتیم دیگه اینجا هم هست، منتها در علما ممکنه که اون شرط مثلا احتمال تأثیر، اون ممکنه که تغییرش بدیم، بگیم که در یه مواردی احتمال تأثیرم نباشه این عالم باید انجام بده، عالم باید انجام بده برای اینکه یک عناوین دیگری وجود داره. منتها حالا وجه این را حالا من خیلی روش کار نکردم، ولی ذهن آدم اینجا با این مساعده که برای علما این احتمال تأثیر اینقدر اهمیت نداره، لااقل در یه مواردی اون اهمیت رو نداره. اینو یه مقدار به لحاظ فنی باید روش کار کرد. اون که قطعنه، اون که در اونجا هم میگفتیم داره، ما در احتمال تأثیر میگفتیم لازم نیست احتمال تأثیر در این مخاطب باشه، در مخاطب دیگه هم باشه کافیه. تو علما این مؤکده این مسئله، و یه جاهایی ممکنه که اگر عالم اینو انجام نده یه نوع خدشهی به دین وارد میشه، یا کتمان علمه، یا خدشهی به دین وارد میشه، یا خدشهی بله. حالا خب میگیم اینجا فرق داره با اونجا، به سادگی نمیتونه بگه من احتمال تأثیر نمیدم ولش، دایره احتمال تأثیرش رو باید بیشتر دقت کرد. اینم از این مسئله. مسئله هشتم هم در مراتب امر معروف نهی از منکر علماست که در این مراتب هم عرض شود که نکته خاصی نیست، همون بحثایی که در مراتب گفتیم، جز این که عالم اگر در درجه ولایت قرار بگیره، یعنی صاحب اون مقام اجتهادی باشه که برای اوی ولایتی میده و منعی هم از اعمال ولایت نباشه، چون عالم وقتی که در نظام دینی قرار میگیره یه محدوده ای از ولایت او دیگه محدود میشه، چون وقتی که نظام پیدا کرد بخشی از اعمال ولایت محدود به ولی میشه، دیگران نمیتونه اون اعمال بکنه. ولی بنابر این که ما مطلق ولایت رو قبول بکنیم، هر عالمی، هر مجتهدی با اون شرایط یه نوع ولایتی داره، یه گوشه ای از اون ولایت که نظم اجتماعی باشه اون دیگه محدود میشه در نظام، میگه ولی یه فقیه، ولی بقیهش او داره. ولی اون چون اگر این مبنا رو در ولایت فقیه بپذیریم، اون وقت تو مراتب بالاترش صاحب ولایته. حالا این بحثم الان فرصتش نیست، فقط طرحش میکنم. ببینید در ولایت فقیه بنابر مبانی متفاوتی که وجود داره، در عصر عدم حکومت یه بحث هایی داره که نمیخوام الان وارد بشیم، در عصر حکومت اسلامی یک سوال جدی که وجود داره اینه که وقتی که ولی فقیه تعیین شد، دیگه همه مراتب ولایت به او محول میشه، دیگری اصلا هیچ ولایتی نداره، یا اینکه نه مطلقات سر جاش محفوظه، دیگران هم اون ولایت رو دارن مادامی که با ولایت ولی مزاحم نباشه، یا اون منع نکرده باشه و محدود نکرده باشه، که این احتمال دوم خیلی بعید نیست. وقت اگر این باشه مراتب امر معروف نهی از منکر دستش بازتر میشه، ولی اگر احتمال اول باشه تو مراتب عملی دست او بسته تر میشه. اینم مطلب این که این تو حکومت اسلامی این بحث خیلی مهم است. اون بحث مرجعیت و ولایت و نسبتشون اونام با این بحث خیلی ارتباط داره، که حالا تو بحث ولایت فقیه اونم رو باید بحث کرد. اینم از این مطلب. باز هم حالا میشد یه نکات دیگری هم مثلا بر این افزود، ولی عمده همینایی بود که عرض کردیم. خب ما پس تا حالا با این بحث امروزمون 5 تا قاعده امر معروف نهی از منکر گفتیم. 1 امر معروف همگانی، 2 امر معروف حکومت، 3 امر معروف خانوادگی، 4 امر معروف نهی از منکر عالم دین، و 5 امر معروف نهی از منکر منتسبان به دین، که یعنی حوزه‌ای مرتبط با دین، که این 4 و 5 گاهی منطبق میشه گاهی هم از هم جدا میشه. این شد 5 تا قاعده با تفاصیلی که در هر کدام وجود داره، و با توجه به اینکه هر 5 قاعده 5 گروه غیر از امر معروف نهی از منکر هدایت و تربیت و ارشاد و هدایت هم دارن، این 5 گروه هر کدوم 3 تا قاعده دیگه. حالا یه قاعده ششمی هم داره که انشاءالله فردا صحبتش می‌کنیم. سلام.